به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. درود. به نهمین قسمت از سلسله پادکست های زنان در شاهنامه فردوسی با من بهشت خرم خوش آمدید. در این قسمت به معرفی یک تن دیگر از زنان شاهنامه، تهمینه، همسر رستم، مادر سهراب می پردازیم. چون این داد پاسخ که تهمینم، تو گویی که از غم بدونیمم. یکی دخت شاه سمنگان منم، بزشک هزبر و پلنگان منم. تهمینه دختر شاه سمنگان است. الگا دویدسن می نویسد به نظر می رسد نام تهمینه و صفت تهمتن که به طور عمده برای رستم به کار می رود از یک ریشه باشد، به معنای تن شجاع یا جنگی. به سخن حکیم توز در آغاز داستان رستم و سهراب، روزی از روزها غمی در درون رستم جهان پهلوان شور می زند و دلش هوای رفتن به شکار می کند. ز گفتار دهقان یکی داستان، بپیوندم از گفته باستان. ز موبت بر این گونه برداشت یاد، که یک روز رستم هم از بام داد. غمی بود دلش ساز نخچیر کرد، کمر بست و ترکش پر از تیر کرد. رستم روی رخش به سوی مرز توران نهاد و نزدیکی مرز بیابان بزرگ و قشنگ پر از گور دید. گور شکار و بریان کرد و خورد و خواب سراغش آمد و همانجا به خواب رفت. تن چند سپاهیان تورانی که از شکارگاه گذر می کردند، رخش را در مرغزار سرگرم چرا دیدند. او را در بند کردند و به شهر بردن. چون رستم از خواب سنگین و خوش برخاست و رخش را نیافت، خشمناک گشت و پراندوه و رنج پی رخش را گرفت تا به نزدیکی شهر سمنگان رسید. ورود آن یل نامدار را به شاه سمنگان خبر دادند و شاه به استقبال او شتافت، از او به بزرگی و نیکویی یاد کرد و خواست بداند که چه خدمت می تواند برستم کند. پهلوان گم شدن رخش را یاد کرد و اینکه اگر او را در یافتن رخش کمک کنند، سپاسگزار خواهد شد. شاه سمنگان از رستم خواست تا پیدا شدن رخش مهمان او باشد. تهمتن شادمانه پذیرفت و با شاه به کاخ او رفت. شاه سمنگان بزرگان شهر و لشکر را گرد آورد و شایسته جایگاه رستم مجلس آراست. خفتن شد و جای خواب آراسته و قشنگ بر رستم آماده کردند. نیمه شب ناگاه در خوابگاه باز شد و ندیمه جوان با شمع انبراگین در دست خرامان به بالین رستم آمد، در حالی که در پس پدر نیز ماه روی گل رخسار استاده بود. چو یک تیره از بحر شب در گذشت، شباهنگ بر چرخ گردان بگشت. سخن گفتن آمد نهفته براز، در خوابگه نرم کردند باز. یکی برده شمعی منبر به دست، خرامان بیامد به بالین مست. فردوسی برای بیان زیبایی و دلربایی تهمینه چنین تصویر پردازی می کند: پس پرده اندر یکی ماه روی، چو خورشید تابان پر از رنگ و بوی. دو ابرو کمان و دو گیسو کمند، به بالا به کردار سرو بلند. روانش خرد بود و تن جان پاک، تو گفتی که بهره ندارد ز خاک. رستم که آن ماه پشت پرده را دید، از زیباییش خیره ماند. از او رستم شیر دل خیره ماند، بر او بر جهان آفرین را بخواند. صحنه دیدار تهمینه و رستم صحنه است شورانگیز و نمایانگر روح آزادگی و سربلندی زن در بیان خواست طبیعی و مشروع که مورد پذیرش فرهنگ جامعه نیز هست. جامعه‌ای که بی تردید حق برگزیدن همسر را در چارچوب رسم و آیین زمانه برای زن قائل است. و به همین روست که تهمینه با هم خردمندی و پاکدامنی سرافراز به خوابگاه رستم می رود و مرد محبوب خود را از جان و دل می خواند. رستم نیز در مرتبه والای پهلوان نامدار با خوی و منش مردمی چنین خواست و نیاز را ارج می نهد و هیچ اندیشه ناپاکی به دل راه نمی دهد. در کنار تهمینه می نشیند و با او گفتگو می کند تا دریابد که آیا زن پاکزاد و با نام و نژاد است؟ بپرسید از او گفت: نام تو چیست؟ چجوی شب تیره کام تو چیست؟ چون این داد پاسخ که تهمینم، تو گویی که از غم بدونی منم. یکی دخت شاه سمنگان منم، بزشک هزبر و پلنگان منم. پس از آن که تهمینه در مورد نژاد و جایگاه خیش سخن میزند، برای این که براستم بفهماند که چگونه دختری و دارای چه شخصیتی به بالین او آمده است و راستم نباید او و علاقهش را دست کم بگیرد، در مورد خودش چنین شهر می دهد: بگیتی ز خوبان مرا جفت نیست، چو من زیر چرخ کبود اندکیست. کس از پرده بیرون ندیدی مرا، نه هرگز کس آوا شنیدی مرا. او گام به گام و سنجیده می خواهد روی روان رستم کار کند و او را آماده پذیرش خواست خود سازد. پس از بیان ویژگی های خود حالا می گوید که هرچند تو را پیش از این ندیده بودم، اما آوازه و بزرگی تو را شنیده بودم و شیفته ای تو شده بودم. اولابلای این سخنان رستم را نیز به خوبی و زیرکانه می ستاید. بکردار افسانه از هر کسی، شنیدم همی داستانت بسی. که از دیو و شیر و نهنگ و پلنگ، نترسی و هستی چونین تیز چنگ. شوی تیره تنها به توران شوی، بگردی بران مرز و هم بغنوی. به تنها یکی گور بریان کنی، هوا را به شمشیر گریان کنی. هرانگه که گرز تو بیند به چنگ، بدرد دل شیر و چنگ پلنگ. برهنه چو تیغ تو بیند عقاب، نیارد به نخچیر کردن شتاب. نشان کمند تو دارد هزبر، زبیم سنان تو خون بارد ابر. چون این داستان ها شنیدم ز تو، بسی لب و دندان گزیدم ز تو. تهمینه گم شدن رخش و آمدن رستم به سمنگان را اراده خداوندی می داند، برای اینکه او را به عشق نادیدش برساند. بجستم همی کتف و یال و برد، بدین شهر کردی زد آبش خرد. براستم می گوید داستانها از جهان پهلوانی تو شنیدم و ندیده فریفته تو شدم. اکنون اگر مرا بخواهی در اختیار تو هستم، من که عقل را فدای عشق تو کردم. تو رایم کنون گر بخواهی مرا، نبیند جز این مرغ و ماهی مرا. تهمینه برای حضور خود در آن نیمه شب بر بالین رستم سه دلیل می آورد. دلیل اول، عشق که از مدتها پیش در دلش افتاده است. دوم این که می خواهد از نسل چنین پهلوانی فرزند بزاید که عامل انتقال قدرت باشد. و علت سیوم آن که می خواهد رخش همدم و عامل تکامل پهلوانی رستم را بیابد. یکی آنک بر تو چنین گشتم، خرد راز بحر هوا کشتم. و دیگر که از تو مگر کردگار، نشاند یکی پورم اندر کنار. مگر چون تو باشد به مردی و زور، سپهرش دهد بهر کیوان و هور. سدیگر که اسپت به جای آورم، سمنگان هم از زیر پای آورم. چنان که در اوستا آمده، دختران در آن روزگار به تبع قانون انتخاب انصب از اهورامزدا می‌خواستند شوهری نصیب آنان کند که نیرومند و گرد باشد، تا از او فرزندان تندرست و رسا به دنیا آورند. در شاهنامه هم زنانی را می‌بینیم در پی همین خواسته، مثل رودابک زال را و منیژک بیژن را می‌رباید. و تهمینه که آزاد و خودسرانه در آرزوی داشتن فرزند پهلوان، شبانگاه به بالین رستم می آید. تهمینه پاک است و آزاده و آگاه به مقام و شخصیت خود. او نیاز روح و جسمش را خوب می داند که چیست و بر آن است تا با رستم پیوند ببندد و از او دارای فرزند گردد برومند چون تهمتن. در پی این خواست و نیاز طبیعی و مشروع است که نیمه شب همراه با ندیمه خیش به آرامی سوی خوابگاه رستم می رود. در می گشاید و او را می خواند و چون رستم را می بیند، با هم از سربلندی و شور و احساس خود از خواسته دل سخن می گوید و می خواهد تا رستم با وی جفت گردد. چو رستم بدان سان پری چهره دید، زهر دانش نزد او بهره دید. او دیگر که از رخش داد آگهی، ندید ایچ فرجام جز فرهی. و خوشنودی و رأی و فرمان اوی، به خوبی بیاراست پیمان اوی. چو انباز او گشت با او براز، ببود آن شب تیره و دیریاز. در بعضی از نسخه های شاهنامه بیت هایی میبینیم حاکی از آن که رستم تهمینه را توسط موبدی خواستگاری میکند و در همان شب مطابق کیش خیشتن به عقد خیش در میآورد. برخی از نویسندگان در باب شاهنامه همچون غلام رضا انصافپور، فریده یوسفی، زهرا مهذب با تکیه بر همین نسخه ها می آورند که آن شب تهمینه و رستم رسماً با هم ازدواج کردند. از زهرا مهذب در این مورد چنین می خوانیم: رستم پس از شناختن تهمینه و پی بردن به حال و هوای او به گرمی وی را می پذیرد و هرچند تنها یک شب آنجا ماندگار است، اما باز هم موبت را فرا می خواند تا او را از پدر خواستگاری نماید و پس از دریافت موافقت آن دو پیوند رسمی می بندند و تهمینه می تواند آن شب و تنها همان شب را در کنار همسر دلاور و یل نامدار دوران آرام گیرد. ابو تراب رازانی نیز نظر مشابهی دارد و در این باب می آورد: همین که رستم از شیفتگی تهمینه آگاهی و خصوصیات روحی او وقوف می‌یابد، بر رسم دینی آن زمان رفتار و پیمان زناشویی شرعی را استوار می‌نماید و بر اثر همین ازدواج سهراب شیرافگن که خود نقش بزرگ در داستان‌های ملی ما دارد به وجود می‌آید. انصافپور در کتابش در این مورد چنین نگاشته است: تهمینه به بالین رستم می آید تا پهلوانی بزرگ و فرزند سترگ از او پدید آید. جوانمردی رستم و پایبندی او به آیین است، چرا که در انجام آرزوی دختر بلهوسانه و بدون انجام آیین تسلیم نمی شود، بلکه از پی موبت می فرستد و از پدر دختر را خواستگاری کرده و از او برای این پیوند اجازه می خواهد. بر خویش خواندش چو سرو روان، بیامد خرامان بر پهلوان. بفرمود تا موبد پرهنر، بیاید بخواهد او را از پدر. خبر چون به شاه سمنگان رسید، از آن شادمانی دلش بردمید. ز پیوند رستم دلش شاد گشت، بسانی یکی سرو آزاد گشت. بدان پهلوان داد آن دخت خیش، بدان سان که بود است آیین و کیش. باید گفت که در بیشتر نسخه های قدیمی دست نویس خبری از موبت و خواستگاری و عقد آیینی نیست. همچنان در شاهنامه اصلاح شده آقای جلال خالقی مطلق که حاصل چند دهه پژوهش درازدامن برای سره و ناسره کردن بیت های شاهنامه است و اساس کار ما نیز در سلسله پادکست های زنان در شاهنامه قرار گرفته، خبری از آن بیت‌ها دیدن نمی‌شود. در این مورد بی‌جا نیست از خانم خجستکیان نقل کنیم که در کتاب خوبشان سخنان سزاوار زنان شاهنامه در این مورد چنین می‌نویسد: از بیت 89 تا 92 داستان رستم و سهراب چاپ بنیاد شاهنامه، دیگران با آیین خود موبد خبر می‌کنند و شبانه رستم را به خواستگاری تهمینه نزد پدر دختر می فرستند و با اجازه پدر دختر را به عقد پهلوان در می آورند و بر سر داماد زر می افشانند و مبارک باد می گویند. شادروان مینوی به حق این ابیات را الحاقی دانسته، چون با شیوه پیوند رستم و تهمینه همگونی ندارد. از دیدار شبانگاهی تهمینه با رستم تعبیرهای نادرست هم شده است. گروه معتقدند که ورود دختر جوان به خوابگاه مرد بیگانه قباحت دارد و عمل غیر اخلاقی است. برخی نیز جسارت تهمینه را تحسین می کنند و این صحنه را در زمره ادبیات جنسی می شناسند. هر دو خطا می گویند. در این صحنه هیچ اشاره بدن و بدن رستم و تهمینه نشده است و هیچ برهنگی پیدا نیست، مگر آنکه در تخیل خود آن دو را برهنه سازیم. اما گویا حکیم توس متوجه این پردگاه بوده است که بیدرنگ پس از وصف زیبایی تهمینه خرد و پاکی دختر را می ستاید. به گمان ما حتی این صحنه شبانه عاشقانه نیست، باستاب یکی از رسوم کهن زناشویی است. در میان برخی از اقوام هندو اروپایی مرسوم بوده است که زن و مرد همپایه که هر دو به طبقه جنگاوران تعلق داشتند آزادانه و پنهانی با یکدیگر پیوند می‌بستند. در این زناشویی که به شیوه پهلوانی است، نیازی به دخالت پدر دختر و برگزاری مراسم دینی نبوده است. بنابراین ورود شبانه تهمینه به خوابگاه رستم و پیوند پنهانی آن دو گونه زناشویی به سنت پهلوانی است. از این گذشته در تنظیم داستان نیز حضور بیگانگان در آن شب بی‌مورد است، زیرا اگر موبد و پدر دختر و خدمتکاران کاخ همگی در مراسم عروسی تهمینه حضور داشتند، چگونه ممکن بود هویت پدر را سالها از سهراب پنهان داشت؟ از دیدگاه دیگر دیدار رستم و تهمینه قصه ای از درون افسانه اصلی یعنی حماسه رستم. می دانیم که خونیاگران در شرق و شمال شرقی ایران در دوران طولانی ماجراهای شگفت رستم را نقل می کردند. چون این به نظر می رسد که قصه گویان در دنباله افسانه های کهن‌تر قصه دیگر پرداختند که در آن دختر شاه سمنگان به قهرمان افسانه ای دل می بازد. از طرف اسلامی ندوشن دیدار شبانه رستم و تهمینه را اتفاق عاشقانه می داند. آوازه تهمینه در شاهنامه به سبب جسارت اوست که پنهانی به دیدار پهلوان آمده است. به قول دکتر اسلامی ندوشن این کار او یکی از عجیب ترین صحنه های عاشقانه است. رستم شب را با ماهروی بروز آورد و پگا مهره‌ای را که در بازو داشت به خوب روی داد و گفت اگر روزگار دختر در کنار تو نشاند، این مهره را برگیسوی او بیاویز و اگر از بخت بلند تو را پسر آید، این نشان پدر را بر بازوی او بند. آنگاه تهمینه را بدرود گفت و بسه بر سر و چشم او بوسه زد. بعد به گونه ناروشن رخش رستم پیدا می شود. رستم با حال خوش بدون اینکه تأثیر از این وصل زودگذر داشته باشد زن جوانش را ودا می گوید، چون احساس می کند تهمینه از او بار گرفته است. گویی در اینجا رستم برخلاف پدرش زال چندان پایبند عشق ماهرویان نیست. شاید هم از دید سیاسی پسندیده نیست که رستم در بیرون از مرزی ایران زمان دراز درنگ کند. بنابر داستان رستم دیگر به سمنگان نمی رود و تهمینه او را نمی بیند. نامه های رد و بدل می شود و هنگام تولد سهراب رستم نامه به همراه قطعه یاقوت و سه بدرزر برای تهمینه می فرستد. آن صبح زود رستم به سوی سیستان می رود و تهمینه در سمنگان می ماند. تهمینه به خواست خود که آوردن فرزند از رستم است می رسد. 9 ماه بعد فرزند به دنیا می آورد که در همان کودکی نشان از رستم جهان پهلوان دارد. او را سهراب نام می نهد. تهمینه با عشق و محبت تمام به یاد رستم سهراب را پرورش می دهد. به سخن فردوسی سهراب در 10 سالگی یلی از تمام و توانا و بی هم آورد. او از مادر جویای نام و نژاد و جای پدر می شود. تهمینه کیستی او را به او بازگو می کند. بعد او گفت مادر که بشنو سخن، بدین شادمان باش و تندی مکن. توپور گو پیلتن رستمی، ز دستان سامی و از نیرمی. از ایرا سرت ز آسمان برتر است، که تخم تو زان نامور گوهر است. جهان آفرین تا جهان آفرید، سوار چو رستم نیامد پدید. سهراب مهره یادگار را از تهمینه می گیرد، بر بازو می بندد و می خواهد روانه ایران شود و رستم را بیابد. آنگاه تهمینه نامه ای را که رستم همراه با 3 یاقوت درخشان و 3 مهره زر فرستاده بود به سهراب نشان داد و گفت: هشدار که این سخن از افراسیاب پنهان بماند. رستم چون بداند که تو سرافراز گردن کشان شده ای، تو را نزد خیش خواهد خواند. سهراب در پاسخ مادر گفت که بزرگان از دیر باز نام و یاد رستم را بر زبان راندند. من که از نژاد اویم چرا باید نامش را پنهان کنم؟ گاه آن است که من لشکر بیکران به ایران کشم و پدر را به جای کاووس بر تخت شاهی بنشانم. سپس هم پشت او به توران تازم و افراسیاب را نیز نگونسار کنم. اینک که خورشید و ماه میتابند، چرا باید ستارگان فرمان برانند؟ سهراب با غرور و اندیشه‌ای که بعد از شناختن هویت خیش به او دست داده است، کسی شایسته تر از خود و پدر برای حکمرانی ایران و توران نمی‌داند و هوای براندازی بزرگ در هر دو کشور در سر دارد. براندازم از گاه کاووس را، ز ایران ببرم پی توس را. برستم دهم تاج و تخت و کلا، نشانمش برگاه کاووس شا. از ایران به توران شوم جنگجوی، ابا شاه روی اندر آرم بروی. بگیرم سر تخت افراسیاب، سر نیزه بگذارم از آفتاب. چون خبر آمادگی سهراب برای لشکرکشی به ایران به افراسیاب رسید، شادمانه خندید و فرصت را مناسب دانست تا هم ایران را ضربه‌ای بزند و هم خانواده رستم را. او نامه با وعده تاج و تخت ایران و لشکری از دلاوران توران به خدمت سهراب می‌فرستد و به آنان وظیفه می‌سپارد که مبادا سهراب پدرش را بشناسد، زیرا با اتحاد این دو پهلوان بنیاد حکومت توران و ایران خواهد شد. ولی اگر در جنگ آن دو هر کدام کشته شوند، بسا بسود توران است. کنون رزم سهراب و رستم شنو، دگرها شنیدست این هم شنو. یکی داستان از پراب چشم، دل نازک از رستم آید بخشم. سرانجام سهراب با لشکر سوی ایران می آید و همه جا در جستجوی تهمتن می گردد تا آنکه با رستم روبرو می شود. دویل نامدار در حال در برابر یک دیگر قرار می گیرند که هیچ کدام دیگری را نمی شناسد. بر اثر پافشاری های سهراب و قدرت نمایی وی و بر رغم مخالف بودن رستم به جنگ با او، نبرد ناآگاهانه بین دو نیروی خیر و پاک در می گیرد. رستم 3 سال را پشت سر گذاشته است و مویی بر سرش سپید گشته و در نبرد با سهراب جوان خسته می شود. اما در او توان و نیروی وجود دارد که پیروزی را همراه وی می سازد. رستم سهراب را بر زمین می زند و شمشیر بر او می کشد. سهراب زخمی و خونین بر زمین افتاده براستم می نگرد و می گوید: افسوس که جان من برآمد و روی پدر ندیدم. اما ای پهلوان، اگر ماهی شوی و در آب روی، اگر چون شب گم شوی و اگر ستاره گردی در آسمان، باز هم پدرم انتقام من از تو خواهد گرفت. زیرا از میان نامداران لشکر کس نزد او می رود و بر رستم می گوید که سهراب به دست تو کشته شده است. رستم چون نام خود از میان لبهای لرزان سهراب شنید، خیره در او نگریست. جهان در برابرش تیره و تار شد. با ناله و خروش از او پرسید: بگو از رستم چه نشانی همراه داری؟ بگو که گم باد نام آن گردن کش روزگار، که آن گم گشته تو منم. پدرم بر ماتمم نشیند کین چونین کردم. چون سهراب رستم را در آن حال پریشان دید، هوش از سرش پرید و گفت: بخیرگی چرا مرا کشتی؟ بر بازویم بنگر و مهره و نگین رستم را بیاب. رستم نگران درمانده و سراسیمه زره سهراب گشود و بر بازوی پهلوان نگریست. یادگاری که سالیان پیش به تهمینه داده بود بر بازوی سهراب دید، فریاد برآورد و سهراب خونین را در آغوش گرفت. همی گفت: کای کشته بر دست من، دلیر و ستوده به هر انجمن. موی از سر برکند، خاک بر سر و روی پاشید و خون گریست. اما دیگر نوش دارو هم سودی نداشت و سرانجام سهراب فرزند دلبند تهمینه خاموش شد. رستم با خبر مرگ سهراب دشنه برداشت تا سر خود را از تن جدا سازد و به غم بی پایانش پایان دهد. اما بزرگان لشکر بر او آویختند و زار و نالان دشنه از او باز گرفتند. رستم بر بالین سهراب می نشیند، با غم همه داغداران بر آتش دل خون می گیرد و به تهمینه می اندیشد که به انتظار بازگشت او و سهراب چشم براه مانده است. رستم چگونه از این رخ داد شوم به تهمینه سخن بگوید؟ چگویم چو آگه شود مادرش، چگونه فرستم کسی را برش؟ چگویم چرا کشتمش بیگنا، چرا روز کردم برو برسیا؟ اما سرانجام خبر جگرسوز و طاقت فرسای کشته شدن سهراب به دست پدر به تهمینه می رسد. مادر فریادها سر می دهد، ناله و شیون می کند و سهراب را می خواند. روی خود را می خراشد و موی از سر می کند. از چشمان درد من خون می گیرد و جامه می درد و بر خاک می افتد. با مادر خبر شد که سهراب گرد به تیغ پدر خسته گشت و بمرد. بزد چنگ و بدرید پیراهنش، درفشان شد آن لعل سیمین تنش. برآورد بانگ و غریو و خروش، زمان تا زمان زو همی رفت هوش. ز رخ می چکیدش همی آب و خون، زمان تا زمان اندر آمد نگون. همی گفت ای جان مادر کنون، کجایی سرشته بخاک و بخون؟ چه دانستم ای بور کاید خبر، که رستم زند خنجرت بر جگر. بهمینه در سوگ سهراب چنان زاری و شیون می کند که گویی همه مادران داغ دیده ی تاریخ باوی می گیریند. گویی ناله و زاری و غم و درد تمام مادران در وجود تهمینه تجلی می‌یابد. او که جوانه عشقش خونین و پرپر شده، به جای فرزند بر اسب او که یادگار و اسب بوسه می‌زند و سر و روی و موی خود را به خون سهراب که بر بدن اسب مانده است می‌کشد. سر اسب او را ببر در گرفت، بمانده جهانی بدو در شگفت. گهی بوسه زد بر سرش گه بروی، زخون زیر سمش همی ران جوی. زخون مژه خاک را کرد لل، همی روی مالید بر سم و نل. بیاورد آن جامه شاهوار، گرفتش چو فرزند اندر کنار. بروز و بشب مویه کرد و گریست، پس از مرگ سهراب سالی بزیست. سرانجام هم در غم او بمرد، روانش بشد سوی سهراب بگرد. تهمینه سرانجام در سوگ چنان دلخراش تاب نمی آورد و در غم فرزند برومند جان می دهد و می میرد. فردوسی صحنه سوگواری تهمینه و رستم را در مرگ فرزند چنان در ذهن همگان به تصویر در می آورد که تابلوی می شود ماندگار. چگونه می توان باور داشت که فردوسی با همه فاصله مکانی و زمانی خود را در کنار تهمینه و در کنار رستم احساس نکرده و بر غم آن دو نگریسته باشد؟ فردوسی آنچنان پرشور و پرسوز می سراید که گوی خود در صحنه حضور دارد و در کنار تهمینه بر مرگ سهراب می گیرید و هر قطره اشک که فرو ریخته می شود جوهر قلم او می گردد. این چونین سرودهش تا ژرف نای قلب تاریخ و فرهنگ ایرانی راه میابد و در دل همگان جای میگیرد و تا به آن جا که از دل باوی میخوانند. اگر مرگ داده است بیداد چیست؟ زداد این همه بانگ و فریاد چیست؟ از این راز جان تو آگاه نیست، بد این پرده اندر تو را راه نیست. چنان دان که داد است بیداد نیست، چو داد آمدد بانگ و فریاد چیست؟ دل از نور ایمان گرا کنده ای، تو را خاموشی بی که تو بنده ای. تهمینه با توصیفی که از شور و حال دوران جوانی و نیز سوز داغ و سوگواری مرگ فرزند نصیب او می شود، در مقام زن آزاده و همسر وفادار و مادر ایثارگر مورد ستایش همگان قرار می گیرد. از دید زهرا مهذب تهمینه را باید با ویژگی های چون پاکدامنی، استقلال شخصیتی، عاشق پیشگی و وفاداری شناخت. او در این مورد می نویسد تهمینه زنی است که با همه زیبایی و استقلال همیشه پاکدامن و وفادار باقی می ماند. او دارای نقش پویا و شخصیت مستقل و مطمئن است. او همسر رستم، پهلوان همه دورانها و مادر سهراب گرده است. چون این زن نامدار بی تردید مورد پذیرش فرهنگ جامعه نیز می باشد. قصه زندگی تهمینه قصه عشق پرشور زنی به همسر و فرزند است. قصه ای است از خواستها، ایثارها و رنجها. قصه زن آزاده که آگاهانه بر می گزیند، عاشقانه زندگی می کند و دردمندانه جان می سپارد و سرانجام به نام یکی از نامی ترین زنان محبوب شاهنامه چهره ماندگار می یابد. تفسیر خجستکی ها از داستان دیدار تهمینه و رستم بیشتر تقدیر محور است. او به این باور است که این دست سرنوشت بوده که چون این تراژدی تلخ و ماندگار را که هرچند آغازش به ظاهر قشنگ و عاشقانه به نظر می رسد ترسیم می کند. او چنین می نویسد شب زنده‌داری و کامیابی رستم و تهمینه صحنه شادمانه است، اما نمی توان از یاد برد که در این حجله کامبخش بخت شوم نطفه می بندد. داستان رستم و سهراب از اندوه بارترین منظومه های شاهنامه است. دیباچه داستان فاجعه ای را خبر می دهد. اگر تند بادی براید زکنج، بخاک افگند نارسیده ترنج. تقدیر شوم از آغاز داستان سایه و سایه رستم را دنبال می کند، یا بهتر است بگوییم رستم را به دنبال خود می کشد. اصولاً رفتن رستم به سمنگان بازی سرنوشت است. روز رستم یک و تنها به سوی مرز توران می رود. چرا؟ فردوسی می گوید غمی شد دلش و به بیابان می زند. پهلوان سرزنده مانند رستم ناگاه بی سبب و علتی یک روز صبح دلش می گیرد و به بیابان می زند. این نشانه نیکویی نیست. سپس گله گوران پیدا می شوند. این نیز فال بدی است، زیرا گور می تواند فریبنده باشد و قهرمان را بدام اندازد. سرانجام اسب پهلوان گم می شود و در جستجوی رخش رستم به سمنگان می رود. آیا عجیب نیست اسبی که با شیر می جنگد آسان در بند اسب دزدان ترک بیفتد و بدون مقاومت به آنان رکاب بدهد؟ بازی سرنوشت رستم را به شهر تهمینه می کشاند و در این بازی گم شدن رخش با دیدار تهمینه و رستم ارتباط دارد. شعر شاهنامه راه به این گمان می دهد. رستم در خوابگاه پس از شنیدن سخنان گرم تهمینه وقت دختر را به خود می پذیرد که به وی امیدواری می دهد رخش را خواهد یافت. به این بیت توجه کنید: و دیگر که از رخش داد آگهی، ندید ایچ فرجام جز فرهی. اما فرجام دیگر گونه بود. گردون پیر جهان پهلوان را بدام انداخت. رستم نادانسته و ناخواسته در گردونه آزمون سرنوشت افتاد و از آن ناکام بیرون آمد. پس شاید بتوان برداشت دیگر از این صحنه ارائه داد. تهمینه با هم زیبایی و پاکی و خرد فال بد را به خوابگاه رستم می آورد، اما خود نیز در فریب سرنوشت گرفتار می آید. گردباده که ترنج نورسیده را به خواب می افگند، آرزوهای رنگین دختر شاه سمنگان را نیز به باد می دهد. تهمینه شبانگاه به خوابگاه پهلوان وارد می شود تا از وی صاحب پسر بشود همانند پدر. خواب خوش تهمینه به ظاهر تحقق می‌یابد و زن جوان همان شب از پهلوان بار می‌گیرد. و پس از 9 ماه پسر میزاید همتای پدر. تهمینه از ترس این که مبادا سهراب را از دست بدهد، نام پدر را به پسر فاش نمی کند و رشد زودرس پسر را از پدر پنهان می دارد. اما کوشیدن با بخت سودی ندارد. دروغ معصومانه تهمینه جوان را در دام بلای آسمانی می اندازد و رستم نادانسته سهراب را که هرگز ندیده در میدان می کشد. پرده ی آرزوهای رنگارنگ تهمینه یک پارچه سیاه می شود. چه سرگذشت دردناکی! آیا می توان در دیدار خوش ظاهر رستم و تهمینه و فاجعه ای که در دل این صحنه در حال شکل گرفتن است نیندیشید؟ شاعر از تهمینه تصویر خوبچهر، پرشور، دختر جوان که محکوم به پایان غمناک است ترسیم می کند. تهمینه و رودابه بسیار به هم شبیهند، بدین معنا که هر دوی آنها می دانند چه می خواهند و به آن دست می یابند. اما هدف آنها کاملا متفاوت است. عشق رودابه بزال صرفا خود هدف است، اما در مورد تهمینه رستم فقط وسیله برای زایش یک پسر است، حتی اگر چنین به نظر نرسد. او رستم را دوست دارد، چون در او ویژگی های می بیند که دوست دارد در پسرش نمود یابند. او خیلی به شوهر همچون رستم نمی اندیشد، بلکه بیشتر به پسری که دوست دارد فکر می کند. هدف او فقط داشتن پسری از رستم است، ولذا مرگ پسرش برای وی بسیار مصیبت بار است. شاعر با به تصویر کشیدن شخصیت تهمینه نمونه ای از عالی ترین عشق مادر به پسرش را خلق کرده است. فردوسی تهمینه را با صفات و عناوین زیر یاد کرده است: ماه روی، خورشید تابان، سرو بلند، خرد روان، تن پاک، پری چهره، ماه نو. بدرود.